فقط میخواد بگه اگر شخصی میخواد بیاد نامزد بشه با پشتوانه مثلا ثروتمندان اون شهر، با پشتوانه سیاسیون اون شهر که میخوان ازش حمایت بکنن، تبدیل به نماینده نشه، بلکه با آرای خود شهروندان تبدیل به نماینده شد.
آقای دکتر، فکر میکنم که حالا اگر اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید، که حتی شماره حسابی که ازش داره مبالغ خرج میشه هم ظاهرا باید اعلام بشه و بله شفاف سازی بشه در این زمینه، درسته؟
بله کاملا. الان با توجه به سیستم شفافیت مالی و فناوری اطلاعات که پیشرفت کرده،
بله،
باید مشخص باشه. من نماینده شهروندان، ببینید، بدون تعارف باید عرض بکنیم، من وقتی میخوام وارد مجلس بشم، اگر ابتدا همونطور که فرمودین شأن نمایندگی رو حفظ نکنم و برای رسیدن به یک کرسی نمایندگی مجلس اقداماتی انجام بدم که خلاف عرفی قانون هستش، طبیعتا وقتی در صندلی مجلس بشینم در صحنه علنی، هم باز ممکنه که با این اقدامات با سطح گسترده تری اقداماتی انجام بدم علیه منافع عمومی.
بله.
این اقدامات قانونگذار میخوام به آگاهی شهروندان برسونیم که اینها اقدامات کاملا مثبتی هستش در راستای سلامت کاندیداهاشون، که بدونن کاندیداها بر چه منابع مالی استفاده کردن، تبلیغاتشون با چه هزینه ای انجام شده، توسط چه کسانی کمک های مالی دریافت کردن و با چه مبلغی در به صورت نهایی با چه مبلغ این تبلیغات انجام شده.
به قول معروف آن کسی که حسابش پاکه از محاسبه هم باکی نداره، این که بخواد شفاف باشه مسائلش و این که چطور دارن خرج میکنن و چه جور تبلیغاتی رو به قول معروف جریان سازی کردن. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر مهاجری برای همراهیتون و گفتگویی که با خانواده‌ای به نام ایران داشتید. امیدوارم بازم فرصت صحبت با شما رو روزهای آینده داشته باشیم.
سپاسگزارم. منم بی‌نهایت از شما خانم فقی و مخاطبان خوب رادیو ایران تشکر میکنم. امیدوارم که در روزهای آینده بتونیم با برنامه‌های خوبی که در نظر گرفتید روند انتخابات رو از لحاظ حقوقی آگاهی بخشی کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما. وقتتون بخیر باشه آقای دکتر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
بله، گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر محمد مهاجری، استاد محترم دانشگاه و کارشناس حقوقی. دوستان، تا الان همچنان داریم راجع به مسائل حقوقی و تخلفات احتمالی برای تبلیغات نامزدها صحبت میکنیم. دیروز هم اشاره کردیم، امروز هم به خودمون رو شما دوباره یادآوری میکنیم که اگر در تهران حضور دارید و میبینید که حالا در تبلیغات داره تخلفی صورت میگیره، اگر روز انتخابات احساس کردید که داره جایی خدای نکرده تخلفی صورت میگیره، در تهران با 45500 تماس بگیرید. میتونید از این سامانه استفاده بکنید، باهاش در ارتباط باشید و گزارش تخلف احتمالی رو بدید. در کل کشور سامانه 117 برای ثبت گزارش‌های مردمی از تخلفات انتخاباتی راه اندازی شده و شما میتونید ارتباط با سامانه 117 داشته باشید. امیدوارم که به این سامانه و ارتباط باش نیاز پیدا نکنید، بدون هیچ گونه تخلف و اشتباه و خطایی این اتفاق بیفته و انتخابات برگزار بشه. ممنونم همچنان در کنار ما باشید. یک نکته رو عرض بکنم که روز گذشته در برنامه پیک بامدادی بسته گزارش و شنیداری تقدیمتون شد که روی کرد تأثیرگذاری داشت. این لحظه از برنامه خانواده به نام ایران رو میخواییم دوباره اختصاص بدیم و این بسته رو با هم بشنویم.
میخوام کار کنم، بچه‌م رو باید چی کار بکنم؟
یک سال پیش همزمان با شروع به کارش در دانشگاه این سوال دغدغه اصلی شد. نرجس راهمی، دکترای مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت.
و حتی اینو هم مطرح کردم که اگر من نتونم راه حلی پیدا بکنم برای بچه‌هام، خب ترجیح همینه که اصلا کارو کنار بذارم.
کارش رو اما کنار نذاشت. وقتی فهمید دانشگاه برای رفع این نگرانی وارد عمل شده.
سلام.
دانشگاه علم و صنعت تهران با راه اندازی عهد کودک به یکی از تکالیف قانونیش عمل کرد.
از وقتی که این قضیه مهد کودک دانشگاه قطعی شد، خیلی حجم زیادی از نگرانی‌های ما برطرف شد.
میدونستید راه اندازی مهد کودک در نزدیک محل کار ما در یکی از مواد این قانون
جدا؟ نه حقیقتا اطلاع نداشتم.
فرزانه غیور عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت.
خیلی اهمیتش زیاده. من کلاسم ساعت 7:30 صبح شروع میشه. خب مهدی که بخواد دور باشه از چه زمانی مهد باز بشه که من بتونم بچه رو بذارم و مجدد به اینجا برسم؟
مینا بیگ محمدی دانشجوی دکترای شیمی دانشگاه علم و صنعت.
به آسایش و راحتی هرچه بیشتر مادرها خیلی کمک کرده.
فریده جاوید دانشجوی دکترای شیمی دانشگاه علم و صنعت.
بچه ها رو منظر مادرم می بردم، میگم صرف زمان برام زیاد بود و اینکه خب اگر مشکلی هم پیش می اومد باید خودم رو سریع می رسوندم منزل مادرم.
عارف خلج شاغل در دانشگاه علم و صنعت.
خستگی مثلا در رفت کامل، چون که از صبح که خودم میاد محیط کارم، برگشتش هم که با خودمه، از نظر فکری که فکرم خیلی آسوده است.
حالا 2 سال بعد از ابلاغ قانون، مهد کودک‌های دیگری هم در کمترین فاصله از محل کار مادران شاغل راه اندازی شده.
سر کار مامانم نزدیک مهد کودکه.
سر کار مامانم نزدیکه.
فریده جاوید دانشجوی دکترای شیمی دانشگاه علم و صنعت.
ما اینو مدیون همین قانون هستیم. تا قبل از اینکه این قانون وجود داشته باشه مهد توی دانشگاه ما نداشتیم.
خانم راهمی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت.
راه اندازی مهد نزدیک محیط کار تونست تأثیر زیادی رو مسیر آینده شغلی من بذاره.
حالا دکتر راهمی هم یک مادر است و هم عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت. به واسطه همین یک ماده قانونی که راه اندازی مهد کودک‌های نزدیک به محل کار مادر رو به دستگاه‌ها تکلیف کرده.
مطمئناً تدوین قوانین جدید هم میتونه این مسیر زندگی من رو و آینده من رو هموارتر بکنه.
تدوین قوانینی در مجلس همچون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در 73 ماده اون 72 بار از مادران گفته شده.
برای رسیدن به هدفی که در مقدمه این قانون آورده شده، برای حمایت از عزت و کرامت همسری و نقش مادری و کم کردن دغدغه مادران. زینب چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
بله، ممنونم از توجهتون به این بخش که بسته بود از پیک بامدادی که روز گذشته پخش شده بود و فضایی رو ما در این برنامه داشتیم تا دوباره با هم بشنویمش، یادآور یا تلنگر دوباره برای خودمون باشه در رابطه با اتفاقات مختلفی که داره در این سرزمین میفته، تصمیم گیری هایی که میشه، اتفاقات خوب و نقصا، نقاط قوت و نقصی که وجود داره، ضعفی که وجود داره. خیلی از ما در حوزه‌های مختلف، موضوعات مختلف در این سرزمین زمین ممکنه فکر و دغدغه‌ای داشته باشیم، گله‌مند باشیم از اتفاقهای دور و برمون، اما به خودمون بشینیم حساب کتاب بکنیم و ببینیم که چقدر کارهایی که انجام شده به گوش ما رسیده، چقدر نقصها به گوش ما رسیده. اصولا بنابر اینه که کارهایی که انجام میشه به اندازه نقصها و کارهایی که انجام نمیشه تجلی پیدا نمیکنه، مطرح نمیشه. خبر بد به قول معروف زودتر از خبر خوب میرسه. اینجاست که نقش خود ما به عنوان فرد محوری و مخاطب این موضوعات و این خبرها پررنگ‌تر میشه. حواسمون باید باشه که در کنار تمام ضعف‌ها، در کنار تمام نشدن‌ها، شدن‌ها رو هم ببینیم، انجام شده‌ها رو هم بهش دقت بکنیم، به خودمون یادآوری بکنیم، کارهای خوب رو ببینیم، با امید به آینده تصمیم بگیریم، انتخاب بکنیم و پیش بریم. و با همین نگاه قراره که در همین لحظه بسنجیم و رصد بکنیم رفتار رسانه‌ها رو نسبت به انتخابات پیش رو. مهمان بزرگواری هم روی خط ارتباطی برنامه هست، سرکار خانم دکتر معصومه نصیری، عضو محترم هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران. خانم دکتر نصیری سلام به شما، وقت بخیر.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه، در خدمت
هستم. ممنونم از همراهیتون. خانم دکتر، ما میخواییم با شما، به خصوص اول من نکته بگم که ما دیروز هم چند جمله راجع به سواد رسانه‌ای صحبت کردیم، اینکه چقدر مهمه که خود ما به عنوان مخاطب رسانه ها و محتوایی که تولید میشه با دقت و ریزبینی خبرها رو پیگیری بکنیم، هم دسترسی به اطلاعات، هم قدرت تحلیل و ارزیابی خبرها، دروغ و راستشون، تمیز دروغ و راستشون چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در نوع انتخاب ما و نگاهی که به خبرها داریم، که تقریبا به طور کلی میشه بگیم مؤلفه های سواد رسانه‌ای. از شما میخوایم بدونیم که به چه نکته هایی باید نگاه بکنیم و چطور رفتار رسانه ها رو بسنجیم.
ببینید، حالا نکاتی میفرمایید که مطرح شده، ما الان در یک جنگ شناختی و ترکیبی جدی قرار داریم و این اساسا چیزی نیست که بخوایم کتمانش بکنیم یا حتی بخوایم بزرگ نماییش بکنیم یا کوچک نماییش بکنیم. ما داریم میبینیم که رسانه ها، مخصوصا رسانه های معاند، رسانه هایی که رویکرد عناد ورزانه نسبت به ایران و مردم ایران و جمهوری اسلامی دارن، اونها در واقع روندهایی رو در پیش گرفتن در بازه های زمانی مشخصی، مثل الان که در بازه انتخابات قرار داریم، میبینیم که دارن یه کارهایی میکنن، یه بزرگ نمایی هایی میکنن، یه اتفاقاتی رو رقم میزنن، یه سری کلید واژه ها رو انتخاب میکنن و اون کلید واژه ها، ببینید وقتی میگیم جنگ شناختی یعنی خود کلید واژه و یک کلمات کلیدی که اونها روش متمرکز میشن، مثل مثلا اینکه القا این بکنن که این کلید واژه مجلس ناکارآمد، بی اثری رأی ندادن، یه چیزی رو سعی بکنن که در واقع یه تعمیم‌دهی هایی داشته باشن. اینها حتما در لایه های شناختی ذهن مخاطب و در ضمیر ناخودآگاهش به گونه خاصی فهمیده میشه. بنابراین من و شما و همه مخاطبان عزیزی که صدای بنده رو میشنون، یه نکته رو باید توی ذهنشون همیشه درباره همه رسانه ها در هر کجای کره زمین در ذهنشون داشته باشن، به عنوان یه نفری که میخوان سواد رسانه‌ای داشته باشن. کلمات اتفاقی برای اخبار انتخاب نمیشن.
بله.
حتما کلمات بخشی از حوزه شناختی ذهن من و شما رو میتونه تحت تاثیر خودش قرار بده. اونجایی که اصلا حواسمون هم نیست، یعنی داریم یه خبر رو به صورت عادی حتی میخونیم، اما اون کلمه میتونه یک جهانبینی پنهانی برای ما ایجاد بکنه که یه روزی که ما قراره یه تصمیمی بگیریم، یه اقدامی بکنیم، ما رو به یه جهت دیگه ببره. خب این نکته مهمیه تو حوزه سواد رسانه‌ای. حتما ما میگیم که هدف رسانه داره یه اهمیته. با چه هدفی مثلا یه رسانه ای میاد یه نقطه ای رو مثلا بزرگ نمایی میکنه و یه موضوعی رو کوچک نمایی میکنه؟ ما تو بیانیه گام دوم از محاصره تبلیغاتی در واقع میشنویم و اینکه دشمن اساسا علاقمنده که دستاوردهای بزرگ ما رو کوچک نمایی بکنه و ضعف‌های ما رو بزرگ نمایی بکنه. پس حواسمون به این یه نکته هم باشه، اینها تکنیک‌های رسانه‌ایه. آیا داره بزرگ نمایی میشه؟ اساسا من با بچه‌های دهه 90 صحبت می‌کردم، یا اون در واقع اونهایی که رأی اولی هستن، هم در ساق اینها بهشون میگفتن این که میگی رأی نمیدم چقدر متاثر از در واقع نگاه خودته، چقدر دریافت شده از رسانه. بعد با این گفتگو به این نتیجه رسیدیم که رسانه خیلی نقش داشته توی این که به هر حال شما یه فرایندی رو پیدا بکنید که احساس بکنید که یک بنبستی وجود داره و یک ناامیدی در واقع عجیب و غریبی توسط رسانه در واقع
به شما القا بشه.
آره، انتقال. البته من و شما و همه میدونید یک سری ضعف ها وجود داره.
بله.
یک سری ناکارآمدی ها حتی وجود داره، اما نکته اینجاست که اون چیزی که باعث تصمیم گیری من میشه متأثر از واگیری هیجانی، که باز این هم در لایه های شناختی میره و در جنگ شناختی. واگیری هیجانی یعنی من نگاه میکنم آیا دیگران یا رسانه ها یا یه اکثریتی یا اون چیزی که داره وارد ذهن من میشه، اکثریت داره پیدا میکنه، اون هیجانه چه سمت و سویی داره پیدا میکنه، و چون اساسا همه ما دوست داریم بین اکثریت قرار بگیریم، متأثر از اون یه سری رفتارها رو میکنیم. میخوام بگم یک مقداری این حوزه ها علارغم ساده بودنشون در هم تنیده و پیچیدگی داره، و من و شمای مخاطب حالا که داریم از سواد رسانه‌ای صحبت بکنیم و حتی سواد انتخاباتی و سواد سیاسی داریم صحبت بکنیم، تأکید هر سه این سواد که اشاره کردم بر توانمندسازی خودمون در حوزه تحلیلگریه. تحلیل خود من هست یا تحلیلیه که القا شده به من، یا در واقع من متأثر از دیگران دارم صحبت بکنم، اینا جز نکاتیه که به نظرم میاد یا مخاطبی که حالا در عصر هزاره سوم داره زندگی میکنه، از رسانه داره به صورت گسترده استفاده میکنه، باید بدونه که خودش به نقطه و تحلیل درست برسه و خیلی تحت تاثیر قرار نگیره، چون همه حتی گروه ها، جناح ها، رسانه معاند در داخل، همه اینها ممکنه که سوگیری ها و هدفمندی های خودشون رو داشته باشن. من مخاطبم، سرنوشت کشورم و خیلی چیزهای دیگه باید برام داره اهمیت باشه. و در این که میدونیم یه سری نکات وجود داره که به حال حالا باید بهش توجه بکنیم و اصلاحش بکنیم، حوزه انتخابات و سواد سیاسی و سواد رسانه خودش فضای متفاوت تری.
خانم دکتر نصیری، شما به جنگ شناختی اشاره کردید و واکنش های کالا رسانه های مختلف نسبت به انتخابات دارن. یکی از این مواردی که حالا به چشم بنده اومد، به چشم خیلی های دیگه هم ممکن اومده باشه و دیدیم، اینه که رسانه ها میان حالا ویدیوها، بخش های مختلفی که حالا یکی از نامزدها در یک منطقه، در یک گفتگوی رسانه ای، جایی که داشتن حالا تبلیغات انجام میدن، صحبت کردن و بخش صحبت ایشون رو حسن ممکنه برای سالهای گذشته هم باشه از این فرد، به صورت طنز، به صورت فضاهای نامطلوب برای رسانه است یا حداقل نامطلوب برای اون فرده که پخش میکنن، که این رو به ما القا بکنن که اون فردی که الان نامزد انتخابات شده از سطح پایینی برخورداره، سطح فکری پایین تر داره، یعنی سطح شخصیتی حتی اون فرد رو هم تنزل میدن، برای اینکه این حس رو به ما القا بکنن که فضایی که درش داره انتخابات شکل میگیره از اون سطح مطلوب مردم برخوردار نیست و رأی دادن تو این فضا هم چندان مطلوب نیست، شاید دور از شأن فردی باشه که اصلا میخواد بره و رأی بده. این تحلیل میتونه تحلیل درستی باشه؟
ببینید، بالاخره این فضا همه مدل کاندیدایی درش هست، این یه واقعیته، یعنی ممکنه که بالاخره کاندیداهای مختلفی باشن، رویکردهای مختلفی اتخاذ شده باشه، اما ما کاندیداهای بسیار جدی و در واقع که کار کردن، سالها در کشور دارن، فعالیت میکنن، حرف برای گفتن دارن و غیره، اینها رو هم داریم. یعنی این رو من میخوام بگم که این که ما یک نفر رو، یک تقطیع رو، یک در واقع یا اصلا 10 تا کلیپ رو ملاک عمل خودمون قرار بدیم، این خب به نظرم میاد که مقداری از حوزه منطق کنشگری ما در متأثر از رسانه خارج هست. این نکته از اون چیزی که ما تو سواد رسانه‌ای بهش تاکید داریم، میگیم همه اینا رو بذار کنار، شما به شعار هم دقت، یعنی اصلا شعار همون کلید واژه هاست دیگه، بالاخره شعار میاد، شما به کارنامه، اگر کسی نماینده مجلس بوده هست و امروز هم جزء کاندیدا هست، کارنامهش داره به من چی میگه. و نکته مهمتر، به برنامه شما باید دقت بکنید، برنامه افق در واقع دید داره، مسیر حرکت داره، کلی نگر نیست، جزئیات رو در نظر میگیره، توش تخریب کمه، توش در واقع نگاه به آینده وجود داره و برای مخاطب و کسی که شهروندی که میخواد رأی بده، یه سطحی از در واقع تفکر و درک رو قائل شده اون فرد وقتی که داره ارائه میده. ما بر اساس فاکتورها یا اون بهتر بگم شاخصهایی که یک نفر داره ارائه میده باید دربارش تصمیم بگیریم و صحبت بکنیم، وگرنه این اتفاق در جاهای مختلف دنیا، اصلا نخست وزیر در واقع انگلیس رو شما نگاه بکنید، اصلا تصورها درباره اینکه یک همچه آدمی در اونجا مثلا بستنی لیست میزنه، ولی میدونی میخوام بگم که یه چیزیه، ولی خب بالاخره میخوام بگم این اتفاق شما وقتی که این همانی میکنید در جاهای مختلف دنیا، ممکنه که در سطوح مختلف یه چیزهایی وجود داشته باشه، اما اون چیزی که من میخوام بهش تاکید بکنم بررسی تفاوت بین شعار و برنامه هست. شعارها کلی هن، هیجان برانگیزن، یعنی تو لحظه شما رو دچار هیجان میکنن، نگاه بکنید ببینید چه کسی داره برنامه ارائه میده، کاندیداهای به هر حال قابل توجهی داریم، کارنامه دارن اینها رو میشه بررسی کرد. خیلی اینها شیطنت هاییه که در حوزه انتخابات مخصوصا پروپاگاندا و توی تبلیغات سیاسی همه مدل اتفاق ممکنه که بیفته. شما به عنوان مخاطب هوشمندی رو به نظر میاد که باید با اون چیزی که فرد داره میگه، و اینکه یه نکته هم من بگم، این که نگاه بکنید این در حیطه اختیارات یک نماینده مجلس هست همون چیزی که داره میگه یا نه. الان نماینده مجلس ممکنه که اندازه مثلا رئیس جمهور وعده بده یا مثلا همون چیزی که در حیطه اختیاراتش نیست، این رو هم مخاطب بهش توجه بکنه.
چشم، حتما. خیلی ممنونم از تلنگر دوباره که به ما زدید، خانم دکتر معصومه نصیری، از همراهیتون ممنونم و با شما خداحافظی.
سلامت باشین، خداحافظ.
و ممنونم از همه شما دوستان. حواسمون جمع باشه بعد از همه این صحبت‌ها که هم سواد رسانه‌ایمون رو بالا ببریم، هم هوش و هیجانیمون رو، هم سواد سیاسیمون رو. اگر یک نقطه بر ما گذاشتن و اون نقطه رو چندین برابرش کردن، حواسمون باشه که اون فقط یک نقطه است، یک کاشی است. حواسمون به اون اتفاق اصلی که در جریان هست باشه. ممنونم از همراهی شما مردم عزیز ایران، خانواده‌های ایرانی. خداحافظ.
نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان.
همه فصل تو بادا و نوبهاران،
آمد نوبهار، طی شد هجریان، مطرب می بزن.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
افق آفتاب،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، در ابتدا هیچ نبود جز دوست داشتن تو، تو ابتدا و انتهای هر آنچه دوست داشتنی، آغاز و غایت همه کلمه هایی که مقصدشان ایمان آباد عشق است. مهربان خدای من سلام. الهی، به هوای تو آمده ایم در کوچه پس کوچه های نیایش، تا عطر حضور تو را نفس بکشیم. دل ما را بپذیر و قدم های ما را استوار کن. میگن سلام یکی از نام‌های خداست. هزار بار سلام به شمایی که در این ظهرگاه امن نیایش هم نفس با یاد خدایی. سلام به خدایی که بی حد میبخشه و بی حساب میگذره، خدایی که عشق نام کوچک یکی از هزاران هزار لطف بی حد بشه. و سلام به شما که امروز هم پای قرار دیگرمون حاضر شدید. بندگیتون قبول، بنده های خوب خدا. امروزم در به افق آفتابی دیگه ماییم و شما و داستانی دیگه از شرح بندگی هامون، همون بندگی هایی که ما رو به مقام قرب الهی نزدیک و نزدیکتر میکنه. حال دلتون خوش دوستان عزیز و ارجمند. امروز به قرار تقویم روز امور تربیتی و تربیت اسلامیه و ما در به افق آفتاب قصد داریم با شما درباره فرزند صالح صحبت کنیم. فرزند صالح که باعث زنده نگه داشتن نام والدینش میشه و باعث عزت و آبروی هر خانواده ایه. لطفاً امروز بهمون بگید چی کار کنیم که فرزند صالحی تربیت کنیم و از اصول مهم تربیت فرزند صالح برامون بنویسید. شماره پیامک ما 3900 در اختیارتونه و شماره تلفن های ما 220-486 و 220-5009. پس امروز لطفاً بهمون بگید چی کار کنیم که فرزند صالحی تربیت کنیم و اصول مهم تربیت فرزند صالح چیه؟ آیات قرآن تصریح می کنند که فرزندان زینت زندگی دنیا هستند. در سوره کهف آیه 46 می خوانیم مال و فرزند زینت زندگی دنیاست و باقیات صالحات یعنی ارزش‌های پایدار و شایسته ثوابش نزد پروردگارت بهتر و امید بخشتر است. خدای متعال درباره داشتن فرزند صالح در سوره بقره فرمودند اگر کسی بتواند با ازدواج فرزندانی صالح تربیت کند که به عنوان باقیات صالحات بمانند، چون این عملی به معنای این است که برای خیش رهتوشه آخرت از پیش فرستاده است. اجازه بدید که در خصوص فرزند صالح و اصول مهم تربیت فرزند صالح پای صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر احمد خالدی پژوهشگر علوم قرآنی و استاد دانشگاه بنشینیم که همینک روی خط تلفنی به افق آفتابن. سلام بر شما دکتر خالدی، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ارادت به محضر حضرت عالی جناب همتی عزیز و
ارادتمندم،
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، به ویژه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه به افق آفتاب. خب در سبک زندگی اسلامی یکی از مسئولیت‌های بزرگ که به عهده والدین هست و اون هم برای ایجاد ویژگی ایمان در فرزندان و تربیت فرزند صالح هست، مسئله آشنا کردن فرزندان با خداوند سبحان، پرورش استعدادهای دینی، ایمان، محبت به اهل بیت و آشنایی با دین و احکام و به ویژه انس با قرآن هستش. ویژگی اجتماعی فرزند صالح در سبک زندگی اسلامی باعث میشه در واقع تا فرزند بتونه با نشاط و شادابی خاصی به تلاش و کوشش خودشون بپردازن و در برخورد با افراد جامعه از روش صحیح اسلامی تبعیت کنن. خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کنم ویژگی فرزند صالح به نوع تربیت و پرورش اولیا و مربیان بستگی داره که برخی از اون موارد رو خدمتتون عرض میکنم. بحث سبک زندگی خود فرزند، واژه صالح که البته نیازمند تبیین هست، از ویژگی های فرزند صالح و داشتن ویژگی های دینی و اعتقادی باید توجه کنیم به حوزه های مختلف. اما شرایط صالح بودن شامل مواردی همچون صداقت، احترام به پدر و مادر و خدمت